والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. اوست کسی که همه اون چه در زمین است برای شما آفرید، سپس به کار آسمان پرداخت و هفت آسمان بیاراست و او بر همه چیز آگاه و داناست. در فقره اول که اون چه در زمین است برای شما آفرید توضیح داده شد و عرض کردم ارزش انسان از اینجا به دست میاد که تمام موجودات برای مقصد انسان و کمال انسان و تکمیل انسان و انسان مافوق اونها، بنابراین در مقایسه انسان با مطالبی که به نفع او آفریده شده دائم انسان مقدمه و اگر معارضه واقع شد بین نعمتها و بین انسان و انسانیت حتما باید این کفه بچربد و رجحان پیدا بکند. بحث دیروزم اشاره به این بود، ولی ممکنه کما این که به ذهن بعضی آمده بود که پس ما در انسانیت کار بکنیم و دیگر به منابع و منافع زمین کار نداشته باشیم چون اینها مادونن و ما مافوق. نه، بحث دیروز راجع به معارضه است. اگر من بخوام گم بشم یا نعمت کم بشود، من گم نشدم اولاست، قیمت من خیلی بیشتر است از تمام زمین. در معارضه و در قسمت تعارض انسان مقدمه، اما معنای تکمیل انسان به صومعه نشینی و فرار به غار نیست و دنیا را رها کردن، بلکه انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، از زمین ایجادتون کرد و عمران زمین را از شما خواسته. استعمرکم فیها هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، این زمین را رام شما قرار داد، بر گردش و بر شانهش سوار شدید، ازش کار بکشید، ازش استفاده کنید و خدا دوست دارد از منابعش استفاده کنند. پس در موقع کار حتما باید استفاده کرد و حتما باید در سطح زندگیشون مردم ایجاد سعی بکنند و عمران زمین را بایستی تصدی کنند و تولی. ولی بحث اینه که اگر بین دو امر مردد شد من خودم رو ببازم یا اونها رو از دست بدهم، انسانیت در تمام مراحل ارجمندتر است. لذا چون یکی از آیون سوال کرد احتیاج به توضیح نبود، اما گفتم مبادا در ذهن کس دیگه هم این اشتباه بیاد و خیال شود ما میگیم در معنویات سیر بکنیم، قیمت ما اونقدر برتر است از زمین که زمین لیاقت نداره عمر انسان در بارش صرف شود. این اشتباه است و همین اشتباه بود که ترکیه را به زمین زد، ترکیه مترقی را با بعضی از این افکار مسموم به زمین زدن، بعد که بیدار شدن جنبه مادی و اونقدر قوی گرفتن که از معنویات موندن، اون تفریط و این افراط. نه، همونطور که تعبیر قرآنه انشأکم من الارض و استعمرکم فیها یا فامشوا فی مناکبها. فقره دوم، ثم استوى الى السماء، ارصد استوى با الى به معنای قصده و به معنای بکاری پرداختن، منتاش قصده الى السماء خود خدا در باریزادش معنا ندارد، یعنی فعل او بکار آسمان پرداخت، پس از آن بکار آسمان پرداخت. فسواهن خلقهن، بعضی خواستن معنا کنن، نه، سواهن تسویه، همونطور که دیروز از لغات متنوعی نقل شد به معنای اعتدال برقرار کردن، تعدیل کردن و قوای قرار دادن که به کمالش برسد. آسمان را تنظیم کرد، مرتب فرمود و اینها را بیاراست، نه فقط خلق کرد. فسواهن سبع سماوات، به هفت آسمان اونها را به صورت هفت آسمان بیاراست. و هو بکل شیء علیم. حالا درباره این هفت آسمان، هفت آسمان قرآن گفته و این رو مکرر گفته، 120 نوبت سماع رو مفرد ذکر کرده، 190 نوبت سماوات ذکر کرده، ولی به طور اطلاق. اما چند نوبت با لفظ سب یاد کرده، 5 نوبت ظاهرن به لفظ سب یاد کرده، سب سماوات، سماواتش نه، بله نه، سماوات چرد میکنم، متوجه است. یکی اینجاست، یکی فقداهن سب سماوات، سوره حامیم فصلت آیه 12، الله الذی خلق سب سماوات، سوره طلاق آیه 12، الذی خلق سبع سماوات انطباقا، سوره ملک آیه 3، الم تر نوح آیه 15. در این 5 مورد سبع سماوات گفته شده. بعد دانشمندان آمدن در باره 5 تا شد، با بقره 5 تا اظهار نظر کردن سبع سماوات چیست. تعیینی در قرآن نیامده که جایی رو تعیین کنن. در مطالبی که تعیین نشده، ما اگر بخواهیم مطلبی را تعیین بکنیم، تا دلیل قطعی 100% نیاید، هرچرا بر گرده قرآن بار بکنیم تکلفه، احتمال اد نداره، محتمل است این باشه، اما قرآن حتما این رو میخواد بگوید، این تکلف. ولذا سیر تفسیر رو از طبری 310 بگیرید و بیاید جلو. اینا که هوشمندترن دقیق صحبت کردن، بعضی ها زود خودشون رو به دامن مطلب روز انداختن. مثلا میبینیم طبری میگوید سما مطلقه و خودش اسم جمعه، یا خودش جنسه یا جمعه، جمعه و مفردش سماوه. این جمعه و میخواد بگه این جمع خداوند آسمانها را برافراشت و آسمان هفت قسمت شد، دیگه بیان نمی کنه. از بعضی هم نقل میکنه و رد میشه، بیان نمی کنه. یه این مقداری که ما میفهمیم و این خوبه، تقریبا اشاره به یک ریشه می کند که خود قرآن با اون ریشه شروع به کار کرده. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کفار ندیدند که زمین و آسمان ها به هم پیوسته بود، اونها را از هم گشودیم. اینم میخواد بگه آسمان به هم پیوسته بود، از هم گشودیم. این مقدار، اما اینا چیه اون دیگه بیان نمی کنه و رد میشه. بعد میاد میفته به دستانداز مطالب بعدی، به هیئت بطلمیوسی میفته و ف فلک‌هایی که غیر قابل خرق و التیامه، نه پارگی پذیر و نه قابل پیوستن، نه گسستن نه پیوستن، غیر قابل خرق و التیام، این رو امام فخر رازی سر میکشه و چند تا ضربه تشکیکی میزند، نه اینکه بخواد کار بکنه، فقط تشکیک تشکیک تشکیک. کی گفت فلک حرکت میکنه؟ شاید خود ستاره حرکت بکنه. کی گفت فلک متمم داخل در فلک دیگه او باید حرکت بکنه؟ نه، بگویی خود فلک حرکت میکنه یا اون متمم تنها حرکت میکنه با این تشکیکات. ولی بیضاوی که چند سال بعد از او بوده اصلا میگه این مطالب شکوکی بیشتر نیست، یعنی ببخشید در شکه. ما مطالبی که هنوز در شکه چطور بپذیریم و بگیم هفت آسمان یعنی اون هفت فلک؟ اونا گفتن نه فلک، قرآن گفته هفت تا. اولا اونا مشکوکه و ثانی هم بل زمینی کرسی و عرش ممکن نه تا رو تمام کرد، ولی خود مطلب مشکوکه. اگه اون فلک رو بپذیریم، یه جسم هایی که ستاره به وسیله یک فلکی داخل در اون افلاک بگردد و اون افلاک غیر قابل شکستن و غیر قابل نفوذ، این رو بپذیریم، این مشکلاتی بار میاد که بلا فاصله امام فخر رازی در سوره قمر که میرسد میگه اقتربت ساعت و انشق القمر. در انشقاق قمر که صحبت میکنه بعد میگه خب قمر منشق بشه و حال اینکه اونها قابل خرق و التیام نیستن، اینجا دیگه یه بارگی با کلمه تند حمله میکند، میگه و حدیث الخرق و الالتیام، حدیث امتناع الخرق و الالتیام من حدیث اللعام. این که ممکن نیست خرق و التیامی از حدیث پس فطرت هاست، رهاش کنید، هیئت بسلم یوسی رو رهاش کنید، در مقابل قرآن بروخ نکشید. قرآن میگه شکسته شد، قمر شکاف برداشت، اونا میگن غیر قابل خرق و التیام، میگه نه اینطور نیست، حدیثیست چیزیست گفتن و ما نمیتونیم بپذیریم، بلکه تند میشه از کوره در میره، شروع میکنه فحش دادن بونها. من حدیث لعام، مال مردم پسته، ما نمیتونیم در مقابل قرآن برخ بکشیم. ببینید اگه به یه چیزی ملتزم شدن یه جا گیر میکنن و میبینن خب راسته، کی گفت همچی فلکی ثابته و ستاره ها میخکوب شده در درون این فلک، از کجا؟ بلکه صریح قرآن اینه کلون فی فلکم یسبهون، در فلکی شنا میکنن، خودشون میخکوب در اونجا نیستن و فلک یعنی مدار، مدار. لذا یک کسی آمار برمیدارم، یه کلام مسلمین نگاه کنید که دقیق از روی لغت و از روی فهم قرآن به این دام نیفتادن که بگن فلک یه موجود نشکن و ستارگان در درون اونها با اون قسمت تدویر در مشغول چرخش و گردشن. نه این نیست، بلکه گفتن نه در یه مداراتی حرکت میکنن، صرف مدار، مسیر تقریبا دائره ای در یه چین مسیری حرکت میکنن، اما اون مسیر نشکن باشه، جسم باشه، اصلا مسلمین در موقعی که با قرآن و لغت سر و کار داشتن به این دام نیفتادن. لذا از اون فلک یک عده خلاص شدن، دیگه به فلکی که در اون هیئت بود مبتلا نشدن، ولی آمدند و ستارگانی که منظومه شمسی را تشکیل میدهند به اون هفتا چسبیدن، که مراد از هفت آسمان اون هفت ستاره. این سماوات که اینقدر با عظمت یاد میشه، منظومه شمسی که یک خالی است در چهره این کیهان و در چهره این سماوات، و اینقدر قرآن با عظمت یاد میکنه و گاهی رب و شعرا را به رخ میکشد، اون ستاره دوردست. خب این منظومه شمسی، خود خورشیدش 8 دقیقه با ما فاصله داره، این دیگه چیزی نیست، ستاره دوردستش مریخ اینا یه قدی فاصله بیشتر، اما دیگه این با اون ستاره شعرایی که به رخ میکشد قرآن چه ربطی داره؟ و آسمانی که قسم میخوره این رو اگر بدانید، قسم به آسمان ها عظیم است، به مواقع نجوم قسم میخوره و این عظیمه. اون وقت یه چیزی که یک خال و ریزتر از خاله در چهره آسمان، تمام هفت آسمان به این هفت ستاره منتهی میشه. لذا بعدی تکان خوردم که نه اینم درست نیست. اصلا عدد سب چی گفته مراد عدد هفته؟ سب میدونیم لغتش هفته، ولی این برای مبالغه است. و در قرآن داریم جاهایی که هفتاد مثلا گفته میشه و هفتاد مراد نیست که یعنی 69 بیشتر، 71 کمتر، مرز بین این دو، نه این مراد نیست. 70 مرتبه یعنی 700 مرتبه، یعنی 7000 مرتبه، یعنی هر چی، بری مبالغه است. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. استغفار بکنی نکنی، 70 بار استغفار بکنی خدا نمیامرزد. یعنی حالا پیغمبر 71 بار استغفار میکنه، خدا میامرزد؟ لم یغفر الله لهم داره، هرگز خدا نمیامرزد. مسلم ما از این عدد 70، رقم 70 به ذهنمون نمیاد، اینجا مبالغه است ولی قبول. اما یه جا رو به رخ ما کشوندید، مطلب جای دیگر رو از دست ما نگیرید. اگه همین مفهومی که با این لن یغفر الله لهم، با صوت قرآن، با حال مشرکین، این که من مشرک را هیچ نمیامرزم، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگه با این قرائن قرینه منفصل ان الله لا یغفر ان یشرک به و طبع آیین و قرآن که با مشرکین در ستیز 100%، اگر از اینجا سب این رو ما فهمیدیم عدد مبالغه است، سب هم که در آسمان آمده باید بگیم به چه دلیل. هر جایی دلیل بیارید، ما از عدد سب دست بر نمی داریم تا مثل اینجا شاهد بیارید. سب نه همون هفتی که ما فوق ششه و ما دون هشت، و شواهد هم داره بقیه آیات. تو سب به له السماوات و سب به عنوان وصف آورده، اونجا به عنوان عدد بود، اینجا به عنوان وصف. اسراء 44، قل من رب السماوات السبع، مؤمنون 86، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، هفت راه فوق شما ما آفریدیم، مؤمنون 17، و بنینا فوقكم سبعا شدادا، هفت شیء محکم بالا سر شما آفریدیم. ما از این 4 آیه کمک میگیریم، اون 5 آیه روشن میشه که اگر احتمال عدد مبالغه‌ای بخواد باشه احتمال از بین خواهد رفت. نه اصلا به عنوان وصف آمده، آسمان هفتگانه، تسبح له السماوات السبع، قل من رب السماوات السبع، و همینطور سبع طرائق. از اینجا نه عدد هفت تثبیت میشه، هفت آسمان است. حالا که تثبیت شد تبیینش با چیه؟ آیا ما فلک رو از دست بدیم به اون معنای بطلمیوسی، اما همون ستارگان رو بگیریم؟ او گفت که خیلی معنای حقیر و ضعیفی میشه با این عظمتی که دستگاه کیهان داره، او هیچ نیست و نباید اینقدر خدا به رخ بکشاند و هی بفرماید این سماع بزرگه و به خصوص به شعرها تکیه شده، به اون ستاره دوردست که اصلا دیگه خورشید و این منظومش در برابر او صفره. رو این جهت باید بیم این هفت آسمان چیست. در اینجا خطبه ایست از علی علیه السلام در نهج البلاغه که میبینیم اونقدر توسعه میده به این مطلب که تمام اون که ما داریم میبینیم همه رو در آسمان اول جا میده، همه را. و خود قرآن هم اشاراتی دارد، اناز بلکه صراحتی، اناز زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بلقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، به این چراغها، به این کوکبها ما دنیا، آسمان دنیا را زینت دادیم. معلوم میشه آسمان پایینی داره اینهاست. و در اینجا اجرافیها سراج مستطیرا، چراغ روشنگر را در این آسمان قرار داده. مطابق هیئت بطلمیوسی خورشید در آسمان چهارمه، اما اینجا علی علیه السلام همه را در آسمان اول قرار میده، همه در آسمان اول. و آسمانهای بعدی را نامی از ستارگان ازش نمیبرد و معوایی برای فرشتگان در اونجا قرار میدهد. میفرماد در اینجا اینطور قرار داده. البته در طرز بیان اون صراحتی که قرآن در آسمان اول به کار برده نیست، ولی به کمک قرآن مطلب علی علیه السلام هم که یه خود احتمال درش میاد روشن میشه. در خطبه اول راجع به خلقت، بعد میپردازد به خلقت آسمان. فسوا منه سبع سماوات جعل سفلاهن موجا مکفوفا. آسمان پایین وزیرین را موج قرار داد، موج مکفوف، موج محصور، موج بازداشته شده، فرار نکنی، موجی است که به جای خود باقی بماند. موجا مکفوفا و علیاهن سقفا محفوظا و سمکا مرفوعا به غیر عمد یدعمها، بدون هیچ ستون و استوانه، ولا دسار ینظمها، بدون میخکوبی هایی و بدون پایگیری هایی برایش. ثم زینها به زینت الکواکب. این زینها برمیگرده به سفلاهنه، ولو الان بگید زمینی بیشتر نیست. زینها ممکنه برگرده به سفلا، ممکنه برگرده به علیا، و ممکنه به مطلق برگردد. ولی نه، انا زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب. ایشون هم میفرماد ثم زینها به زینت الکواکب، داره تفسیر میکنه کلام خدا را و کار خدا را. ثم زینها، خداوند زینت کرد این آسمان را به زینت الکواکب. و بعد شاهد بعدی هم خواهد آمد. ثم زینها، آسمان سفلا را به زینت کواکب آراست و ضیاء السواقب. و اجرا فیها، در این آسمان دنیا، اجرا سراج مستطیرا، خورشید را، و قمر منیرا، فی فلک دائر و سقف سائر و در حرکت، و رقیم مائر و پوست مانندی که در حرکت دائم، در موضع حرکت. ثم فتق ما بین السماوات الاولى، این که گفتم زمیر برمیگرده به سفلاهنه، به قرینه بعدی کلامشون ثم فتق ما بین السماوات الاولى. پس اون چه ما میبینیم از ستارگان و اون چه از قبیل خورشید و ماه، چه خورشید و ماه خودمون چه در سایر منظومات، همه را در آسمان دنیا قرار داده. و این موج مکفوف، تعبیر چقدر جالبه، موج مکفوف، یه موجی است که اینها در این موج حرکت میکنن دیگه. اون فلک نشکن و غیر قابل خرق و التیام قبلا به بیان علی علیه السلام مرخص شده، موجی است، موج مکفوف. و در این موج مکفوف اینها سریان و جریان دارن، حرکت میکنه. فلک به معنای دائر بودن، شاید مدار اینانه که جای وز میشه، شکل حلزونیست و اینطور حرکت میکنه. پس فلک ثابت نیست که در یک مدار بسته حرکت کنن، از مدار خودشون خارج نشدن، با منظومهشون جاشون عوض میشه، مدار عوض میشه. پس این نسبت به فلک داده شده، اما راجع به حرکتی که اینها دارن و نقطه‌ای رو در نظر گرفتن و سیر به اون نقطه، بنابراین در این فلک بیضی شکلی که دائم در یک جا باشن نیستن، بلکه به شکل حلزونی اینطور در فضا حرکت میکنن. یسبون ستارگان، بله کلون فی فلکن، کلون فی فلکن، در یک مداری بله در مدار، در فلک، در مدار. فهم مدار دیگه، فلک چیه؟ نه مدار بسته، اون رو نمیخوام بگم. فلک چیه؟ اصلا خود فلک، دائره وار رو میگم فلک. و لذا در لغت که نگاه بکنید مفلک و فلک و فلکت صدی الجاریه، یعنی دائره مانند شد. شیء گرد و دائره مانند رو تعبیر به فلک میکنن، فلک مغزل، اون دائره‌ای که باش پنبه می‌ریسن. اصلا فلک، بله اصلا دیگه، کلون فی فلکن یسبون. ببینید در قرآن اسناد دادش به حرکت به خود اون ستارگان، کلون فی فلکن یسبون. حالا مدار اینه یک جاست در یه مدار حرکت کنن، یا حلزونی جا عوض میکنه. اگه حلزونی جا عوض میکنه حرکت مال اینا در تبدله، در یه مدار نیست، به یه نقطه متوجه حرکت که صاف به خود اینها نسبت داده شد. کلون فی فلکن یسبحون. اما مدار ثابت در یه نقطه یا مدار عوض میشه، تبدل مدار تبدیل تعبیر شده تحرک مدار. این تبدل مداره، نه اینکه تعبیر قرآن این است کلون فی فلکن یسبحون، خودشون شنا میکنن، حرکت مال خودشون. حالا ممکنه فلک فلک ثابت باشه، ممکنه فلک متغیر. اگر متغیر شد پس فلکش متحرکه، یعنی متبدله. این تعبیر رو مجبوریم بگیم که مراد متبدله، چون سباحت به خود اینا اسناد داده شده. ثم فتق ما بین السماوات الاولى فملأهن اطوارا من ملائکته منهم سجود لا یرکعون و رکوعون لا ینتسبون و صافون لا یتزایلون و مسبحون لا یسأمون الی آخر. استفاده ای که از این خطبه شریف می کنیم این است که برخلاف این نظرات که داده شده به تمام، نه تمام این ستارگان را در یک آسمان قرار می ده علی علیه السلام. و قبلا خود قرآن به این معنا به طور خلاصه نظر داده و صراحت بیانی دارد، اما توضیحش را علی علیه السلام می فرماید و هفت آسمان را هم به همون آسمان نه به کثرت و نه به مبالغه معنا می کنه. منتهی باید دید آیا از دیدگاه علمی منفذی باز شده که جای دیگر رو ببینیم، و اگر ببینیم دارای ستارگان هستن یا نه. اگر دارای ستارگان هستن و نورشون به ما میرسد، یعنی قابل نورشون، نه قابل دید ما هستند، قابل دید ما بدون چشم مسلح قابل دید ما هستند، اگر این باشه اونا رو نمیتونیم آسمان دوم و سوم حساب بکنیم، چون به این بیان همه در آسمان اول. اما اگر دیدیم جاهای دیگه در دسترس علم قرار گرفته و دارای ستارگان ولی با چشم غیر مسلح دیده نمی شدن، بعد دیدیم گفتن فضای یک، فضای دو، فضای سه، فضای چهار، فضای پنج، تا فضای پنج رسیدن، اما امیدوارن باز برسن و خودشون اظهار امید کردن که تازه در تلیعه مطلبین، در مطلع مطلبین، تا پنج فضا رو تنظیم کردن. اگه این دیدیم احتمال می رود، اما بیش از احتمال نمی گوییم، احتمال می رود اون پنج فضای تنظیم شده مراد پنج آسمان باشه و در انتظار دو تای دیگه باد باشه، احتمال این می رود. کما این که اخیراً چین مطلبی به دست آمده، و یا این که نه تمام اینها را در یک فضا قرار بدیم بعد برسن به یک فضای تاریک و در انتظار ماورای فضای تاریک چیزی کشف شود. حالا اون با ستاره باشد یا بی ستاره، و در انتظارن و حتی این کشش رو دارن که این جهان ما و این کیهان بسیار عظیم به جاذبه او برپاست، به جاذبه ماورا، این احتمال داده میشه. معلوم میشه این جهان قوی تریست که عماد این جهانه و سناد این جهانه، جاذبه این جهان به اونجا بستگی دارد. اگه این باشه ممکن است در انتظار تازه آسمان دوم باشه. لذا برای این معنا این دو مطلبی که اخیراً به دست آمده آیون مطالعه کنن برای بحث آینده، یکیش مال همون قسمت مجله فضا که تفسیر نمونه ذکر کرده، یکی هم مال قسمت مجله نیوزویک که دانشمند ارجمند دام از اللوح جناب آقای فلسفی در قسمت کتاب آیت الکرسیشون در سماوات سب از مجله نیوزویک نقل می کند، مال 1964 13 سال قبل. اون رو آیون ببینند در اون قسمت نصف آخر، اون طب در وسع کرسیه السماوات والارض نگاه بکنن، این زمینه های قبلی که فرو ریخته شد فقط اون دو زمینه رو ببینیم میشه چیزی استفاده کرد یا نه. صلی الله علیه و آله.